أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين در تبیین رسالات انبیاء الهی قبلا عرض کردیم در رأس رسالات انبیاء الهی دعوت مردم به عبادت الله و اجتناب از طاغوت و سرباز زدن از هر جبار ستمکار سرکش از فرمان الهی است. در این راستا البته این عبادتی که انبیاء الهی دعوت می‌کردند در آیات شریف قرآن قید شد که اونی که اون عبادتی که در رسالات انبیاء الهی بود عبادت خالص بود، عبادت غیر خالص ریایی، عبادتی که در عبادت در ضمن این که انسان عبادت الله را میکند معذالک به خود با اون عبادت جلب رضای غیر بکند، در نزد دیگران مقرب بشد، در اون نیت و در ضمیر و در کنوز قصد او این باشد که بخواد با این عبادت به دیگران نزدیک بشد، جاهی، مقامی، منصبی، و خلاصه با این کار دیگران او رو تحمید بکنند. این هرگز اون عبادتی نیست که در رأس رسالات انبیا بوده. قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له دینی، نفرمود قل انی امرت ان اعبد الله، نه، قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له دینی و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له دینی. این آیات همچنین اون آیه شریفه ای که فرمود قل تعالو بعده بعده این آیه شریفه هم که افاده میکند لزوم توحید در عبودیت و اینکه جزء رسالت انبیاء الهی بود. قل انی امرت ان اعبد، این آیه هست که قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم علیه ان لا تشرکوا به شیئا، بیایید که آنچرا که خدای من به من فرمود که حرام است بر شماها به شما بخوانم، تلاوت کنم. خب آنچرا که رسول تلاوت میکند اون همون رسالت انبیاست. اونی که پیامبر تلاوت میکنه برای مردم این چی از آقا؟ بله، این همون چیزیست که بهش رسالت داره. اتلو بخوانم بر شما، تلاوت بکنم ما حرم ربکم علیکم الله تشرکو بهی شیئا، اینکه به خدای تعالی شرک نبردی. این کلمه هم اونی که هم حضرت برای دیگران خواست تلاوت بکنه فرمود خدای تعالی من دستور داد و من باید تلاوت بکنم بر شما که رسالت من هست، این عبارت است از همون عدم شرک به الله. توحید یعنی توحید خود از رسالت‌های مهم انبیاء الهی است و در عبادت هم که ولا یشرک به عبادت ربه احدا، این معنا از در رأس رسالات انبیاء الهی است. باید در عبادت خودمون هم مراقب باشیم که چه بسا بعد خیلی از نمازها و نافله‌ها و مستحبات بلکه واجبات حتی نماز و غیر نماز انسان اینها رو در این حالی که به قصد امتثال خدای تعالی انجام میده خالصانه انجام میده، و الا این اونی نیست که نبی مکرم اسلام و انبیاء الهی به اون دعوت شدن، دعوت کردن مردم رو بر اون مبعوث شدن. اون در خواست پروردگار نیست، اون را از بندگان نخواسته، اونه که خواسته عبادت خالصانه هست، صرف این که انسان حالا خدا امر کرده بخونه، ولیکن همین رو در نیت او باشد، در قصد او باشد که خب دیگری رو اصطلاح ارائه بکنه، این عبادتش رو نشون بده یا برای دیگری نقل بکنه که اون دیگری ای رو مدرسلهاش بکنه، یا اصلا چنین نیتی رو در انجام عبادت، در مکان عبادت، در کیفیت تلفظ، در اجزای عبادت فرق ندارد، جزی از اجزای عبادت رو هم انسان غیر خالصانه انجام بده برای دیگران، این دیگه عبادت خالص نمیشد، خدای تعالی هیچین عبادتی رو اصلا بنده نمیخواد. نکته ای که در اینجا هست و مهم است اینه که خب این اخلاص در عبودیت که جزء رسالت انبیاء الهی است، این چگونه با توسل به علیه السلام جو در میاد؟ خب جزء ضرورت بعد مذهب ما که این مسئله توسل به علیه السلام این رو ما قبول داریم، یعنی معتقدیم به این مشروعیت، این جواز، این استحباب، این بلکه ما این رو مصداق امضاءی میدونیم که خدای تعالی در قرآن مجید فرمود قل ما یعبأ بکم ربکم لولا دعاؤکم، اگر دعای شما نبود خداوند به شما اعتنایی نمیکرد. ما مصداق عالی دعا رو، بهترین دعا رو، دعای مستجاب رو که خدای تعالی بهش اعضاء و اعتناع میکند، خدای تعالی بهش نظر میکند، اجابت میکند، این دعاییست که متوسل به اهل بیت میشیم. خب این توسل نوعی با اخلاص منافات داره، به خاطر اینکه بالاخره جلب رضای غیر خداست، علمی که خدا نیستن، رسول خدا که خدا نیست، پس انسان در دعا که دعا خودش عبادت دیگه، یکی از مسائلی که دعا عبادت چی است؟ دعا خود نفس دعا عبادته، عبادت رب. ما وقت این عبادت که دعا هست، انسان در ضمن این عبادت بخواد که یا عبادت رو انجام بده که دیگری ازش راضی بشد، غیر خدا نظرش جلب بشد، بالاخره با توسل انسان جلب نظر غیر خدا میکنه. خب این دعا، این عبادت جلب نظر غیر خدا میشه. مگر شما نگفتید که عمل خالص معناش این است که علاوه ان العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله، امام صادق عليه الصلاه والسلام وارد شد، این خالص این است که انسان در عملی که انجام میده نخواد، در نیتش نباشه، در قصدش نباشه که به اصطلاح رضای دیگری رو، حمد و ستایش دیگری رو، جلب نظر دیگری با اون عبادت بخواد بکنه. خب در این توسل هم همین جوری، توسل شما به دیگری متوسل میشی، میخواید با این دعا جلب نظر غیر رو بکنی، اینو شکل لیکن این یه وهم محض هست و درست نیست، به خاطر اینکه اولا در خود آیات شریف قرآن خدای تعالی توسل به یعنی به وسیله توسل جستن رو در دین دعا ستایش کرده، جزء صفات عباد منظمین و اولیاء الله دانسته. یعنی توسل حقیقتش چیست؟ حقیقت توسل یعنی که انسان اتقاء وسیله بکند، به یک وسیله چنگ بزند برای تقرب به خدا، برای اینکه این عبادت رو در درگاه خدا موفق بشد، بهتر انجام بدهد، خدای تعالی قبول بکند عبادت رو و رضای خدا جلب بشد به نحو احسن، به گونه ای که این عبادت او دارای روح باشد، دارای مورد اعتنا قرار بگیرد. این توسل جستن یعنی وسیله رو توسل کردن، ابتغای وسیله هم، و این ابتغای وسیله هم اولا قرآن مجید این رو جزء صفات بندگان محبوب و اولیاء و مقربین دانسته، و ثانیا یعنی که عمل کرده هستن به اینجا در این آیه شریفه که دارد که فرمود که اولئک الذین، در وصف بندگان صالح و اولیاء الله و مقربین درگاه خدا فرمود که اولئک الذین یدعون، اونایی که دعا میکنن و در حین دعا چنین میکنن، چه کار میکنن؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، و در حین دعا به وسیله دعا میکنن و در این دعا اتقای وسیله میکنن، یعنی توسل و وسیله میشن که به خدا نزدیک بشن. یا در اون آیه شریف فرمود که بله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، تقوا بکنید و برای اینکه به خدا نزدیک بشید وسیله بجویید، توسل و وسیله بکنید. خب دعا یکی از اون اموری است که انسان رو به خدا نزدیک میکنه. برای نزدیکی به خدا، خدای تعالی فرمود که وقت داره وسیله. و در روایات ما آمده، در روایات فراوان، که الوسیلت هو الامام علیه السلام، وسیله امام هست. و یا اینکه اون آیه شریفی که فرمود که اگر رسول خدا اینجا او که وستفار الله امر رسول، اگر بیان به نزد رسول و رسول خدا برای اینها استغفار بکند، به برکت استغفار رسول خدا، خدای تعالی از گناهان اینها میگذرد. در از این ابتغاء وسیله هست که هم مورد مدح قرار گرفته شده و همین که بهش امر شده و این وسیله هم در روایت اومده امام هست. و ثانیاً اصلا این آیات هم اگر نبود، خود کسی که میخواد توسل پیدا بکند این ماهیتش چیه؟ ماهیتش این است که چون این نبی مکرم اسلام رو و ائمه علیهم السلام رو عباد خالص پروردگار میداند، چون اینا رو مطیع محض پروردگار میداند، به ما اینکه اینها عباد خالص هستن، صالح هستن و مطیع محض پروردگار هستن، عبد محض پروردگار بودن و هستن و از این ناحیه مورد اعتناء و قرب پروردگار هستن، قابلیت این دارن که اگر چنانچه دعا بکنن، اگر از خدا بخوان و به حرمت اینها پروردگار بندگان رو اعتناء بکنن. این مقام رو اینا ناشی از عبودیت کسب کردن، به خاطر مطیع بودن محض کسب کردن. این چنین کسی که دعا میکند چنین اعتقادی دارد، یعنی اینها رو کاملا مطیع میبینند، در طول قدرت پروردگار و عبد محض پروردگار میدونند. ما میدونیم دیگه این رو جزء اعتقاد هر کسی که متوسل میشد به نبی مکرم اسلام و اهل بیت همینه، جزء این نیست. خب یه چنین کسی آیا میتونیم این بگیم شرکه؟ درسته که به وسیله اینها به خدا میخوان نزدیک بشن، ولی این از اون قضیه نیست که انما نعبدهم و لیقربونا الی الله زلفا، که مشرکین گفتن ما این بت‌ها رو میپرستیم، این آلهه رو، به خاطر اینکه ما رو به خدا نزدیک بکنن. اونها میگفتن ما رو به خدا نزدیک بکنن، برای این میپرستیم اینها رو. خب اینا میگن ما به خدا میخوام نزدیک بکنه اینا ما رو، اما چه فرق، چه بون بعیدیست بین این و اون؟ اولا اون عبادت هست میکردن، سجده میافتادن در مقابل بت، رکوع سجده میکردن. دعا هرگز عبادت نیست. همین کسانی که توسل به قائل هستن، به سجده افتادن در درگاه ائمه و نبی مکرم و در مقابر و در ذرائع مقدسه رو حرام میدونن، جایز نمیدونن. رکوع سجود رو در مقابل نبی مکرم و ائمه حرام میدونن. پس اینا اولا عبادت نمیکنن که رکوع سجود باشد، عبادت به معنایی که در اون آیه شریفی که انما نعبدهم، اون نعبدهم چی بوده؟ دعا میکردن فقط، یا اینکه سجده میافتادن؟ ولی دیگه اونا سجده میکردن بت ها رو، رکوع میکردن. اون بود که شرک، خدا تعالی گفت اینا مشرکن، نسبت شرک به اینا داده. پس اولا عبادت نیست، و ثانیا اونها با عنوان این که اینا بندگان خدا هستن، مطیع فرمان خدا هستن، عبودیت خدا رو کردن، از ناحیه و راه عبودیت و اطاعت محض خدا آبرو دارن در نزد خدا، اصلا چنین چیزی در ذات اونها نبوده، چنین چیزی در قصد اونها نبوده، اصلا این مقوله نبود. اینجا الان به این عنوان توسل میجوین که نبی مکرم و ائمه علیهم السلام اینا عبد محض پروردگار هستند، مطیع محض پروردگار چون بودن، از این راه نزد خدا حرمت دارن که میگیم به حرمت محمد و آله الطاهرین. حرمت اینا حرمت جز از راه اطاعت محض و عبد محض پروردگار بودن چیزی. خب کسی که چنین اعتقادی دارد، آیا او اصلا شائبه شرک درش هست، یا او میخواد به همون عبودیتی برسد که اینها رسیدن؟ چی کار میخواد بکنه؟ به همون عبودیتی برسد که اینها رسیدن؟ او چنین قصدی دارد؟ فلذا این یک وهمیست که فرقه وهابیه زاله این رو از منشأشون ابن تیمیه در آوردند و بعدش رائج شد و بر همین پایگذاری کردند. این همه قتل و غارتها و جنایتها و خیانتها و کشتارهایی که برای مسلمین را انداختند و را میندازند و بارها و بارها حمله کردند در طول تاریخ تشیع به ذرایع مقدسه، به نجف، به کربلا ذلیل و کندن در آوردن، کلن با خاک مساوی کردن بارها و بارها، یک بار دوبار نبوده. و اینا الان هم اگه دستشون برسد همون کارو میکنن. همه اینها مبتنی بر این اعتقاد فاسد و غلط هست که این توسل رو اینا از قبیل شرک میدونن و زیارت کردن رو شرک میدونن، شیعیان رو مشرک میدونن. این باور نادرستی است. خدا رو به محمد و آلش قسم میدیم که ما رو از انحرافات و فساد اعتقادی مسئول و محفوظ نگه دارد انشاءالله. اما الکلام فی حقوق الزوج علی الزوجه، قلنا من هذه الحقوق كون الطلاق بيد الزوج، كون الطلاق حقا للزوج، لكن هذا الحق ليس حقا ماليا وحقا قابلا للانتقال والتفويض والإعطاء إلى الغير، بل هذا حق حكمي. الحق قلنا إنه قسمان، الحق المالي الذي يقبل الإعطاء والتفويض والانتقال إلى الغير، الحق الحكمي وهو الحق الذي لا يقبل الإعطاء والتفويض إلى الغير، كالولايات، ولاية الفقيه، ولاية الأب، ولاية الجد. وكذا حق الطلاق للزوج حق حكمي ليس قابلا للإعطاء والتفويض والانتقال إلى الغير، حتى لو خير الزوج زوجته بأنك بأن يقول لها أنك مخيرة لك الخيار أن تختاري نفسك و يعطيها يعني الولاية على الطلاق، هذا غير نافذ غير مشروع. دلت على ذلك نصوص كثيرة بأن هذا غير نافذ حتى لو كان الإعطاء من جانب الزوج، ولكن في هذه النصوص وردت بعد يعني في بعض النصوص يهم خلاف ذلك و معارض لهذه النصوص المانعه و اجابوا بأن هذه الروايه المعارضه ضعيفه السند و غير تامه الدلاله و غير صالحه للمعارضه. هذا الكلام ياتي تفسيرها بقيه بعض النصوص و بيان المعارضه. ومن تلك الحقوق حق المسكن، يعني حق اختیار مکان المسکن، موضع المسکن، فی ای بلد یعیش الزوجه، و الزوج انما هو به اختیار زوج، لیس للزوجت اختیار فی ذلک الا ان تشترط علیه فی متن العقد، و الا لو لا شرط فی ضمن العقد بالحکم الاولی یکون هذا حقا للزوج فقط. ودل على ذلك آية القرآن ونصوص أهل البيت نستدل بها. اي اجمال كلام بو تفسير انك در مسألة قبل عرض کردين يكي از الحقوق ثابت هست براي زوج حق و طلاق. روايات متعدد وارد شده است در این باره که من جمله از اون همون روايات مشهوره بین شیعه و سنی، الطلاق به ید من اخذ به ساق، و روایات در این باره عرض کردن در حد تواتر هست. بله، علاوه بر این که آیات شریفه هم خطاب به رجال کرده که شما طلاق میخواد بدید این کار بکنید، اینطور بکنید، اصلا از این آیات به وضوح استفاده میشد که امر طلاق به دست زوجه، که فقط زوج مخاطب قرار گرفته در آیات بسیار که مربوط به طلاق هست. التفات فرمودی؟ بله. در هیچ کدوم از این آیات زوجه نه مخاطب قرار گرفته و نه هیچ دلالتی بر این دارد که خدای تعالی به زوجه چیزی رو واگذار کرده باشه در امر طلاق، مگر اینکه به زوجه زوج دستور داد که اگر میخوای طلاق بدی به معروف، امسکوهن به معروف و سرهوهن به معروف. خب این مطلب ثابته. مسئله اینجا بود که اگر چنانچه این زوج بیاد زوجه رو مخیر بکنه، همون از اول عقد بگه من تو رو مخیر کردم، یا اول عقد یا وسط عقد، فرق نداره، بلا فرق بین هما، بگه من تو رو مخیر کردم، خودت میتونی اختیار بکنی طلاق رو، خواستی اختیار بکنی، مانعی نداره. آیا به این طلاق واقع میشه یا خیر؟ یک روایت هست که مهم این معناست، بلکه دلالتش کنه ظهور دارد در اینکه میشد این کار رو بکنه زوج، و خود همین به همین طلاق واقع میشه. در این روایت دارد که طلاق به دو چیز واقع میشه، یا به صیغه طلاق، یا به همین که بگی تو اختیار دادی، اونم اختیار بکنه خودش، توی مطلقه میشه. خب این موجب شد که اهل عامه به این فتوا دادن، بسیاری از اهل عامه به این روایت، یعنی که خودشون روایت دارن از جانب خودشون، خب حالا ممکنه داشته باشن و قطعا دارن، حالا بالاخره فتاوای اهل عامه اینه، از قدیم هم بود و معروفه. این روایتی که عرض کردیم خدمت شما در وسائل هست، باب 16 از ابواب مقدمات طلاق، محمد ابن علی ابن حسین، روایت هفتم این باب هست، به اسنادی عن ابن مسکان عن الحسن ابن زیاد عن ابی عبدالله علیه السلام قال الطلاق ان یقول الرجل لامرأته اختاری فان اختارت، یعنی اگر زوج اختیار کرد، اختارت نفسها فقط بانت منه، تمام شد، گفت خودت بهش گفت تو اختیار بکن، اگر خودش اختیار کرد این مجرد این اختیار جدا میشه، بانت منه طلاق گرفته میشه، و این اختارت زوجها فلیسش بشیء، اگر زوجش اختیار بکنه خب البته این هیچ مانعی نداره، چون بالاخره معنای ابقاء بر اون عقد دیگه، اگر زوجش اختیار بکنه معنی ابقاء میشه دیگه، فلیسش بشیء. این یکیه، الطلاق ان یقول کذا و کذا، دو او یقول انت طالقون فأی ذلك فعل فقط حرمت علیه، هر یک از این دو، یعنی یه چه صیغه طلاق رو بگه بخونه، انت طالق، چه اون که فرمود که بگه که اختیاری نفسه که اگر خواستی اختیار بکنه تخییر بکنه مخیر بکنه زوجه رو، با زوجه هم خودش اختیار بکنه، با اونم انجام میشه، به یکی از این دو، مثل صیغه طلاق. خب این روایت موجب شد که خب موجب اختلاف بشه در بعضی از فقهای ما، اختلاف بکنن بعضی از قدما، حالا ولو کم این اختلاف رو کردن، اون دفعه مرکزی سه نفر بودن که اختلاف کردن از فقهای ما، لکن مشهور شهرت عظیمه غریب اتفاق قائل به این است که به این طلاق واقع نمیشه. خب این روایت ردش چیه؟ اولا که سندش ضعیف هست، به خاطر این حسن ابن زیاد که ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه، این حسن ابن زیادی که اینجا هست آوردیم در جزوه هم هست، نمیدونم در اون جزوهی که شما دارید هست یا خیر، که این حسن ابن زیاد همون حسن ابن زیاد بعد سیغل هست، به قرینه ابن مسکان امرو، چون اینجا هم دارد که ان ابن مسکان، نگاه بکنید در حال حسن ابن زیاد سیغل که ربا عنه ابن مسکان، امن ربا عن، یکیش ابن مسکان هست، و همچنین در حوال ابن مسکان که شما نگاه بکنید دارد که ربا ابن مسکان عن حسن ابن زیاد سیغل، اگر میخواد طبقه شخص رو نگاه بکنید راه راحتش این است که به اون مرویعن و رواعنش شما نگاه بکنید دیگه، هم در معجم رجال آی خویی اومده هر راوی رو که اسم میبرد، هم من رواعن رو اسم میبرد، هم کسی که رواعن ها حاضر راوی هر دو رو اسم میبرد. همچنین در جامع الرباط اردبیلی اون هم باز به این جامعیت معجم نیست، ولیکن بالاخره در هر راوی غالبا اینا رو یه تعدادی از اینا رو اسم میبرن، اون مهماتش رو. خب کسان دیگر هم دارن، ولی اونی که به اصطلاح راحت تر و سهل و وصول تر هست همین دو هست که میتونید طبقه رو. طبقه این شخص این است که این همون حسن ابن زیاد سیغل هست و شاع نیست و لذا این ضعیف هست، توثیق ندارد. علاوه بر این، این حمله بر تقیه شده به خاطر همین که عرض کردم به شما در وسائل اومده در زیل همین روایت داره دیگه، داره که قال شیخ، یعنی شیخ طوسی صاحب وسائل میگه قال شیخ احادیث التخییر محمولتون علی تقیه. احادیث التخییر، ببینید این یک روایت است اما صاحب وسائل گفته چی آقا؟ احادیث التخییر. معلومه که روایاتی که دلالت بر این دارن یکی نیستن، بیش از این هست. توجه فرمودید، این زید هم یه آدرسای ایشون داده، ولی خب همین که ایشون میگه احادیث، شیخ طوسی داره میگه احادیث و تخییر، صاحب تهذیب، صاحب استفسار، خب معلوم میشه که روایاتی که داره بر تخییرن فقط این یکی چی آقا نیستن البته، ولی خب ذکر نکرده اون رو. حالا اونا از طریق عامه باشن یا خیر، اما اونی که در وسائل اومده که دلالت بر این داره همین یکی هست. سلام استفاد فرمودید. الا ای عالم اگر هم باشن زیاد نباید باشن، کم هستن تعداد این روایات، اما روایات در مقابل که گفته که این طلاق واقع نمیشه زیاد هست، در حد شهرت روایی هست. در همین باب تمام روایاتی که آورده همه مخالف هستن جز هم این یکی روایت. روایاتی که خونده بودیم بعدش رو، یکی از اون روایات این روایت دیگه صحیحه ایس ابن قاسم هست، دارد که سألت و ان رجل خیر امرأته فاختارت نفسه، یک مردی زنش رو مخیر کرد، او هم در جا آماده بود و خودش گفت من اختیار کردم خودم رو دیگه، از تو جدا خواهم بشم. بانت منه، جدا میشه ازش، حال الله. پس این اولا دلالت کرد که این اختیار نفس در موقع بعد از تأخیر زوج این طلاق نمیشه، این دلالتش روشن. لا بعد فرمود که انما شیئون انما هزا شیئون کان رسول الله صلی الله علیه و سلم خاصتن، این فقط برای رسول خدا بوده، این رسول خدا از جانب پروردگار امر شد بهش که شما نسای خود رو مخیر بکن که اگر چنانچه خواستن از تو جدا بشن شما هم قبول بکن، قبول بکن. و لکن این قبول کردن و این پذیرفتن اختیار نساء امری بود از جانب خدای تعالی بیشین شده، امری بوده، بله امری بود. فلذا فرمود انما هازا شیئون کان رسول الله صلی الله علیه و سلم خاصتن امر بذالک ففعل، امر بذالک، این دیگه صریح در این کلمه است دیگه، امر شده، اینه بهش امر شده که تو این کارو بکن. چیکار بکن؟ بگو به زنان خودت اینجور بگو قل لازواجه که ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتع کن و اسرح کن سراحا جمیلا، هم در ازدواج و هم در طلاق اگر خواستید من دعوت شما رو اجابت بکنم. فلذا امام صادق علیه السلام فرمود که حضرت امر شده بود به این، امر شده بود به چی؟ هم به این دعوت و به هم اجابت این دعوت، اجابت دعوت این زنان امر شده بود. منتهی مراتب این کلیه امر شده بود، منافات نداره که این امر رو با طلاق انجام بدن. فرقش با غیر نبی چی میشه؟ این است که اونا اگر به مجرد اینکه زوجاتشون خواستن که من میخوام خودم رو اختیار کردیم، اینا معمول نیستن که اینا رو قبول بکنن، هر که اینا رو نه تنها معمول نیستن بلکه اگه قبولم بکنن نافذ واقع چی آقا؟ نخواهد شد. بله فلذا بعدش فرمود که در اون روایت بعدی فرمود که حضرت بلاو اخترن انفسه هم نه، اگر حضرت نبی صلی الله علیه پیشنهاد میکرد به زنان که خواستید طلاق بگیرید اختیار با خودتون هست، با اونا اختیار میکردن وقت ولو اخترن انفسه هم نه خودشون اختیار میکردن طلاق رو، لطلقه هم نه حضرتون رو طلاق میداد. خب این دلالت دارد که اولا که این اختصاص به نبی داشته، مثلا این که معمول بودن اجابت اختیار زنان. یک دو، این که حضرت بعد از اینکه اختیار کردن به همون اختیار اکتفا نمی کرد، خودش طلاق می داده. فلذا این چرا که در مورد نبی هست نمی تواند که به اصطلاح در مورد غیرش این پیاده بشه، در احکام اختصاصی پیامبر بود لزوم اجابت زنان که خودش این اختیار بخوام بکنم. روایت دیگه باز موثقه زراره هست، ان ابي جعفر عليه السلام درد که قلت له رجل خير المرأة قال انما الخيار لها ما دام في مجلس ما في مجلسها فاذا تفرق فلا خياره، اما فقط در مجلس خيار داره میتونه بگه نه. بعد دیگه چون بالاخره حالا زوج ولی که زوجه انشاء میکند عقد رو، ولی زوجم میتونه انشاء بکنه، بله زوجم میتونه انشاء بکنه، هر دو جایزه. آیه شریفی قرآن رو مشاهده کردید دیگه، ولما غزا زید منها وطرن زوجنا که ها، خب این ها مفعول واقع شده، مفعول دومشه، کاف مفعول اوله، یعنی در واقع خدای تعالی نیابتن عن النبی یعنی ولایتن علیه، دارد از جانب پیامبر یا برای پیامبر، دارد پیامبر رو تزویج میکند به اون به اصطلاح زن. لذا فقهای یکی از ادله‌ای که آوردن برای اینکه میتونه زوج خودش صیغه عقد رو بکنه ابتداعا همین آیه شریفه هست، علاوه بر اینکه روایات هم هست. خب حالا در اینجا اگر چنانچه در این زید اومده دیگه از مجلس عقد بذاره، اون موقع دیگه خیال نداره، اختیار نداره این زوجه، فقط در مجلس عقد اختیار داره، میتونه بگه نه من حاضر نیستم، میتونه شرطی بذاره، بالاخره هر کار هست در مجلس عقد. بعدش لا خیاره لا نفی جنس عموم داره دیگه، به عموم دلالت داره که هیچ گونه اختیاری با اون نیست. خیار یعنی اختیار، اختیار یک کلی طبیعی است، این طبیعی دارای افرادی هست، یکی از اون افراد همین یعنی فرد بارزش همین اختیاری است که محل بحث کلام ما است الان، که اگر چنان که مرد بهش به اصطلاح تحقیر کرده اون بگد اخترت و نفسی، با این اختیار این نفوذ پیدا بکند به منزله چی باشه آقا؟ طلاق باشد. نه لا خیاره یعنی هیچ خیاریش خدای تعالی برش قرار نداده، هر گونه خیاری از جانب زن اعمال خیاری نامشروعه، مشروع نیست، هیچ نفوذی ندارد. یعنی لا خیاره یعنی هیچ گونه خیاری و اختیاری از جانب زن در مسئله نکاح مشروع نیست، یعنی نفوذ نداره، نفوذ نداره. بفرد ما
وقتی اون مجلس تموم شد اون وقتی که زن خیار نداره، یعنی از هم جدا شدن رو رفتن مجلس تموم.
بله بله بله،
در حالی که اگر در همون مجلس عقد باقی بشه تموم بشه و عقدش هم نشستن، باز هم اگر بخواد اونجا به هم بزنه اونجا باز هم طلاق باقی بشه، یعنی عقد کلا باقی بشه، ایجاب و قبول باقی بشه، در همون مجلس هم که باشه باز هم باید طلاق باقی بشه، اینا
بله البته این مجلس مخصوص همون مجلس نکاح دیگه، بله درست که انما الخيار لهما ما دام في مجلسها، مجلسها مخصوص همون مجلس عقده، فاذا تفرق این مجلس عقد مجلس نکاح تفرق پیدا بکنن، طبعا اینجور نیست که غالب در همون مجلس عقد و نکاح اشخاص طلاق هم بدن، این غالبه دیگه، مجلس طلاق خارج از مجلس عقده، اعتقاد نفرمودید بعد از تفرق از مجلس عقده، غالب اینجور دیگه، شاید نادر ممکنه چنین طرزی بشه که همون بلافاصله در همون مجلس نکاح بکنن، بعد در همون مجلس بلافاصله همون طلاق بدن، یه خیلی نادره. غالب این است که بعد از اونه، ولذا ناظر میشد که این لاخیاره به ساقش همون اختیار بعد از مجلس عقد نکاح میشه.
ما حدیث درست شد چون اگر ما بگیریم به این معنا که صرف و همون عقد که تمام شد مجلس تمام شد، اونم دیگه حدیث معنای پیدا میکنه.
یعنی
دیگه
این که معناش همینه دیگه، معناش این است که بعد از این که مجلس عقد نکاح تمام شد، هر گونه زن بخواد اعمال خیاری بکنه این نفوذ نداره. چطوری اعمال خیار بکنه؟ یکیش مساقش همینه که الان گفتیم دیگه، مرد به زن میگه که شما مخیری، این زن هم اینجا خیار خودش رو چیکار بکنه؟ آقا اعمال بکنه که من اخترت و نفسی. این مساقه این الان بعد از تفرق از مجلس عقد دیگه نیست یا هست؟ قطعا هست دیگه، رفتی مجلس عقد ندارد که بعدشه. فلذا کلیه اختیار این فرض دیگر میشه کرد که هر گونه اختیاری از جانب زوجه بعد از تمام شدن مجلس عقد بخواد اعمال بشه، اون نفوذ بله ندارد. بله یک روایت هم از این بکنیم تمام بکنیم این بحث تمام بشه. اینی سمعت اباک سیه محمد المسلم یقول ان رسول الله صلی الله علیه و آله خیر نساءه فاخترن الله و رسوله. خب حضرت نساء رو اختیار کرد، اینا خودشون اختیار نکردن، خدا و رسول اختیار کردن، اینه باید بقا رو. ولن یمسکهن علی طلاقن، و هرگز اینها رو امساک نمی کرد بعد از اینکه طلاق داده شده یا خودشون رو اختیار کردن و طلاق واقع شد، دیگه اینها رو امساک نمی کرد، تصریح می کرد به احسان. ولو اخترن انفسهن لبن، توضیح همونه، اگر چنانچه اینا خودشون اختیار می کردن، این صیغه مجهول همون بینونه هست، بان یبینو بینونه تن مثل با یبی و بیعن، بیعه چطور صیغه مجهول باعه هست، بیعت بیعتا مجهول چی میشه آقا؟ بینه، اینجا هم بینت بینتا بین شد، بعد اون یا افتاد شده چی آقا؟ بنه، یعنی جدا می شدن. جدایی صیغه مجهول جمع مؤنث هست. لو اخترن انفسهن لبنه، یعنی جدا می شدن. فقال ان هذا حدیث کان یربیه علی عن عایشه، نمی خواد حضرت تمریض بکند، میخواد بگه این حدیث نقل شده، پدرم بزرگوارم از عایشه نقل کرده. و ما للنساء والخيار، و نساء رو با خیار چه کار؟ یعنی هیچ اختیاری نساء نداره. انما هذا شیء خص الله به رسوله، با همون تقریبی گفتیم. روایت محارث، این روایت مشهورن دیگه، زیاد هستن، لذا یکی از وجوه رد اون روایت محارثی که اول خوندیم شهرت روایی این روایات، شهرت روایی اولین مرجح منصوص است که مقدم است بر سایر. بعد بفرمایید که مرجعات منصوصه علاوه بر این، این روایتی که معارض بود حمله بر تقیه هم میشد، توجه فهم سنده چه ضعیف بود دیگه. پس بنابراین این روایات محکم هست و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله و آله و آله و آله و آله و